کنیم؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
بعضی قطعه ها فقط تعویض میشن، اما بعضی قطعه ها نصب میشن که درست کار کنن. امیرنیا، قطعات جلوبندی امیرنیا ساخته شده برای دوام واقعی. با امیرنیا اعتماد و آرامش در جاده را تجربه کنید. امیرنیا، پیشتاز در جلوبندی خودرو.
قدم به قدم تا سلامتی، پله پله تا خانواده ای سالم، در ساختمانی برای شما. ساختمان پزشکان،
خدایا امروز ساختمان پزشکان رو هم با امید و توکل فقط به خود خودت شروع میکنیم. رفقای جوان من سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ امیدوارم هر کجا که هستید روح و روان و جسمتون در آسایش و آرامش کامل باشه. من محمد طالبی ام، با افتخار و احترام امروز هم میزبان شما هم در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. جونم براتون بگه امروز میخوایم با همدیگه دوباره رأس بعدیگه هر روزمون اطلاعات پزشکیمونو بروز کنیم، دانسته هامونو افزایش بدیم و تلاش کنیم برای اینکه همگی با همدیگه یه قدم در مسیر سلامتیمون برداریم. امیدوارم که قلبتون مثل ساعت کار کنه، اما اگه خدایی نکرده راجع به مشکلات قلبی سوال دارید، امیدوارم بیشتر از سوالاتون امروز کنجکاوی باشه. نارسای قلبی تجربه میکنید، علائم نامنظم بودن قلب رو دارید، یا هر مشکل دیگه که یه متخصص درجه یک قلب میتونه بهتون کمک کنه رو امروز فرصت دارید که از ما بپرسید. مفصل میخوایم راجع به نارسایی های قلبی، علائمش، درمانش و چیزهای مختلفی که مربوط میشه به صحبت کنیم. اصلا بدونیم این نارسایی قلبی یعنی چی، چه اتفاقی میفته و کلی کار داریم که میخوایم با کمک شما انجام بدیم. شما هم امروز فرصت این رو داری که سوالاتتون رو از ما بپرسید. 3881 سامان پیامکمون هم توی اونایی که اون سوالاتی که به نظرتون کوتاه‌تر مختصرتره و دوست دارید برامون پیامک کنید و در 3881 برامون بفرستید. اونایی که رفتن عکس برداری کردن، اکو کردن، نوار قلب گرفتن، نمیدونم تصویر برداری هستی کردن، هر کار مختلفی کردن و میتونن تصویرش رو برامون ارسال کنن و دوست دارن راهنمایی دقیق‌تری دریافت کنن، یه پیام رسان داریم و یه شماره در بله میتونید که 910-88-88-162 رو ذخیره کنید روی اون پیام رسان بله. هم برامون تصویر بفرستید، هم تنها راهیه که میتونیم صدای شما رو دریافت کنیم. اونجا میتونید برامون صدا ارسال کنید، سوالاتتون رو اونایی که طولانی‌تر مفصل توضیح بدید. یه بار دیگه آروم بگم، 910-88-88-162. اما تا شما فرصت پرسیدن سوالاتتون رو داشته باشید، تا زنگ بزنی، خبر بدی، اطلاع بدی، بری اون عکس‌ها رو از زیر فرش و موکت و گنجه و کمد و ماشین و اینا پیدا کنی، ازش یه تصویر با کیفیت بگیری برامون بفرستی و کلی کار این شکلی بتونی انجام بدی، یه کاری بکنیم با هم دیگه. بریم یه خلاصه از برنامه گرد صحبت‌های جناب آقای دکتر منصور رضایی عزیز، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، راجع به رابطه فشار خون و تغذیه صحبت کردن. با هم دیگه کپسول اورژانسی رو دورتون یه بخش مختصر و مفیدش رو با هم میشنویم. برمی‌گردیم.
کردیم هم گفتم فشار خون 14 رو 9 یا 140 رو 9 به بالا میشه پرفشار خون، ولی اینقدر این فشار خون عوارض داره رو بدن، مودم چیکار کردن کاتوف پوینت رو آوردن پایین‌تر. میگن چقدر خوبه که 13 رو 8 باشیم. 13 رو 8 سلامتیه، مقادیر بالای 13 رو 8 به ویژه مقادیر پایین، یعنی اون 9 مهمه. 13 رو 8 که میگن اون 8 یه ذره بالا بره خطرناکه، ولی اون عدد بالایی معمولا کمتر خطرناکه، عدد پایین مینیمم مهمتره. که این پرفشار خون به دلایل مختلفه در کتاب پزشکی اونا عزیزا میگن که پزشکای محترم داخلی قلب میگن که غالب فشار خون ما، فشار خون با علت نامعلومه، درصد کمی 10-15% از فشار خونا به علت مثلا مشکلات کلیوی، مشکلات قلبی، غالب فشار خون میگن فشار خون اسانشیل یا فشار خون با علت نامعلوم که مرتبط میشه با وراثت، ژنتیک ما، چاقی، شغل یعنی استرس، چاقی، سبک زندگی، بی‌تحرکی، پرفشار خون متعدد. حواس باشه نه اینکه فلانی دارو بخوره منم بخوام، نه خواهشن اگر همسایه‌شون یه داروی می‌خوره برای فشار خون ایشون نه حق نده بخوره، باید حتما پزشک ترجمان متخصص قلب یا نفرولوژیست باید مشورت کنم برای تنظیم فشار خون. اونها مهارتشون بیشتره، ما فقط در زمینه تغذیه مثلا صحبت می‌کنیم. ما هر چی سنمون بالاتر اینا که چطور کوچه‌های ما هرچی قدیمی تر میشه تپه چالاش بیشتر میشه، انسان وقتی سنش میره بالاتر اون عروق ما دیگه اون لطافت عروق بچگی رو نداره، به علت اون چاقی و کلسترول و ترکیبی که در داخل جدار عروق قرار میگیره سخت و شکننده میشه. یعنی اگه بخوام مثال بزنم، عروق بچه‌ها و جوونا مثل شلنگ تو آفتاب میمونه، نرو که آب راحت میاد و میره، اما عروق افراد سالمند که چاق هستن، چربی خون دارن، مشکلات عروق دارن و فشار خون دارن، عروقشون مثل این شلنگای تو زمستون هست، شق و رق خیلی سفته و آب با فشار از لوله خارج میشه، همچنان حالت میشه. هر چی سن عمر بالاتر یقینا عروق مشکل دارتر میشه، سفتر و شکننده تر میشه و مستعد میشه به سمت پرفشار خون. حالا ببینید بیماری زمینی مثل دیابت میتونه مسئله رو تشدید کنه. ولی خب میگم نکته که الان خدمتتون میگم در بحث انواع داروهایی که این عزیزان مصرف میکنن برای تنظیم فشار خون، یادتون باشه یکی از عوارضی که همشون شکایت دارن خشکی دهانه. فاده میگیم که خشکی دهنده اصلا میل به غذا نداره، اصلا این سالمندی که بزاقش ترشح نمیشه، شما مثلا حالت عادی بزاقش ترشح نمیشه، سالمند چطور ما گوشمون ضعیف میشه، چشمون ضعیف میشه، بزاق هم ضعیف میشه، در سالمندان ترشح بزاق کم میشه. حالا این داروهای پرفشار خونن که میخوام بعد کم شه. حالا یه توصیه خیلی قشنگ، عزیزانی که داروهای پرفشار خون میخورن، هر داروی ولی خشکی دهان دارن، ترکیباتی ترشمزه مثل آبغوره، آب لیمو، آب نارنج، حالا چه بخرن چه بخورن چه بهش نگاه کنن، بزاق ترشح میشه. و
فکر میکنم بهش نگاه هم بکنن بزاق ترشح میشه،
اصلا از اون طرف بگیم
بهش فکر کنیم بزاق ترشح میشه.
ما یاد گرفتیم که واقعا با هزینه‌های خیلی کمتر میشه سالم بود. یعنی وقتی من به عنوان کارشناس سبزی منابع گوشت میگم، هیچ وقت نمیگم گوشت راسته گوشت راه، نه، من انقدر منابع آهن خیلی خوب بر مردم معرفی میکنم که اصلا نیازی نیست که سال به سال اصلا گوشت بخوره تا اینا. میخوام بگم با هزینه‌های کمتر میشه همین کارو انجام داد.
اینجا در ساختمان پزشکان حرف فقط حرف سلامتی شماست.
هر شب عروسی بوده چربی خورده، فردا صبحش تخم مرغ زیاد خورده، پس فردا کله پاچه خورده، این چربی ها همه جمع شدن مثل کف صابون شده.
شما چقدر مراقب سلامتی خودتون و اعضای خانواده اید؟
ما میگیم تخم آجیل، آلوچه، کلوچه، یخمک، پشمک، پفک، بستنی، آلاسکا، قره‌قرو، چیپس، سس، ساندویچ، پیتزا، نوشابه، کیک، بیسکویت، ماکارونی، لازانیا، پف فین، نرمک، چوب شور، پاستیل میکا، اینا ترکیباتی هستن که در بچه‌ها حاوی نمک فراوان، چربی فراوان و بعضی از اینها تو حرارت بسیار بالا پخت میشن.
اینجا همراه با برترین و زبده‌ترین پزشکان روی خط سلامتی باشید.
پس بهتره که به مشاوره پزشکشون اعتماد کنن و اجازه بدن که روش درمانیش رو درست انجام بده و خواسته های اضافه و سختگیرانه نداشته باشن.
ما را از رادیو جوان بشنوید.
و اما پزشک امروزمون، امروز در کنار جناب آقای دکتر مهدی پیشگاهی عزیز، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشنال هستیم. دکتر سلام علیکم.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری تامر، جناب
دکتری
عزیز، همکاران محترمتون و مخاطبین خیلی خیلی خوب برنامه.
قربون شما دکتر، خوش اومدید. ممنونم که قبول زحمت و دعوت کردید. امروز کنار ما اید. می‌خوایم راجع به نارسایی قلب صحبت کنیم با کمکتون. یه خلاصه 30 ثانیه بهمون میدید از سرفصلی که قرار توی یک ساعت آینده بشنویم؟
بله حتما. اولا یه ذره آشنا بشیم با این اسم و بشناسیم بیماری رو، اهمیتش و شیوعش و عواملی که منجر به این بیماری میشه و کارهایی بکنیم که از عواقب بد بیماری برحذر باشه.
درسته. من بهتون یه شماره دادم 9188862. بچه‌ها میگن که اونجا لطفاً پیام نفرستین، حقم دارن. پیدا کردن تصاویر و صوت‌ها بین پیام‌ها وقتی زیاد میشه کار سختی میشه و همینجوری دشوارش میکنه دیگه. لطفاً فقط صوت و عکس اگه میخواید ارسال کنید در پیام رسان بله این کارو بکنید. پیامکاتون هم که 3881 این دو تا رو از هم دیگه جدا کنیم خیلی هم کار ما آسان‌تر میشه، هم شما همچین راحت‌تر به اون نتیجه‌ای که میخواید گرفتن جواب سوالتون میرسید.
فرصتی برای آگاهی بیشتر، برای حفظ سلامتی و برای پیشگیری و درمان در ساختمان پزشکان. همراه شماییم در شبکه رادیویی جوان. شماره پیامک ما 30881. علاوه بر پیامک میتونید سوالات خودتون رو در قالب پیام صوتی به شماره 0910-828-828-162 در پیام رسان بله ارسال کنید. ساختمان پزشکان.
متشکرم، ممنونم دکتر پیشگاهی عزیز. برم سراغ طرف و بحثم باشم. دکتر انقدر خوشرو خوشخندم و یه پیراهن سفیده دارم چون دلبر پوشیدن امروز من کیف میکنم میبینمش. دکتر اولین سوالم از شما اینه که اصلا نارسایی قلب یعنی چی؟ این که قلب من مثلا بعد پمپاژ میکنه که یهو میگم قلبم هوری ریخ، اینا نارسایی قلبیه یا نه تعریف درستری داریم براش؟
جناب طالبی عزیز، میگه قلب ارگانی تو بدن، عضوی تو بدن که مدام در حال حرکته. یه وظیفه‌ای بر عهده‌اش گذاشته شده که کل این جریان خونی که در بدن در حال گردش هست، هی داخل این بشه و از طرفی خارج بشه.
بله.
سالهای سال فکر میکردن که وظیفهش فقط اون پمپ کردنه، یعنی اون حجم خونی که حالا شما فکر بکنید مثلا 300 سی سی یه عددی وارد این میشه تو هر سیکل، یعنی با هر همون ضربانی که ما میشنیم. بله. بخش قابل توجهش باید توسط عضلات قلب پمپ بشه به جلو و هر زمان این پمپاژ دچار اختلال بشه اسمش میشه نارسایی قلب. ولی علم که پیشرفت کرد دید اون علائمی که به زودی بهش اشاره خواهیم کرد با اکوکاردیوگرافی دارن قلب‌هایی که خوب هم دارن پمپاژ میکنن ولی بیمارانی هستن که نارسایی و علائم رو دارن. اون موقع اومدن دیدن که این قلب، یعنی وظیفه پمپاژ کننده، چه توان پمپاژش رو از دست بده، یعنی قابلیت انقباض، چه توان ورود رو، یعنی اگر قلبی بتواند پمپاژ بکند ولی سفت بشه و خون نتونه داخلش وارد بشه، این هم میشه یک اختلال. پس ما تعریف رو اومدیم اینجوری کردیم، هرگاه قلب عضلاتش دچار اختلال بشن توی پمپاژ و توی توانمندی دریافت خون ورودیشون، اینجا یک نرسی. مشکلی به وجود به نام نارسایی قلب با علائم متعدد و متنوع و مهم.
درسته. دکتر یکم ساده ترش کنم با کمک شما.
بله.
مثلا میگم آریتمی قلبی یا نامنظم زدن قلب یا هر چیز دیگه که ما میشناسیمش، مثلا چی رو بهتون بگم؟ مثلا اینایی که مثلا تپش قلب پیدا میکنن، هر چیزی که دکتر از اون حالت طبیعی قلب رو خارج کنه شما بهش میگید نارسایی یا نه؟ فقط همین تعریف محدودی که بهش اشاره کردید.
راستش رو بخواید از نظر علمی نه، اونها رو جدا میکنیم دیگه. آریتمی ها، اختلالات ریتم، اختلالات دریچه ای، اختلالات گرفتگی عروق، اختلالات خاص در ما، اینها رو به عنوان نارسایی قلب ترم علمیش رو نمیگذاریم. از نظر علمی نارسایی، وقتی ما به یک عزیزی که مراجعه میکنه پیش ما میگیم که شما مبتلا به نارسایی قلب هستید، منظورمون همین دوتا طیفیه که گفتیم، یعنی یا قلب ایشون قابلیت پمپاژ نداره یا قلب ایشون انقدر سفت شده، محکم شده، توانایی ورود رو مناسب رو نمیده و به دنبال این اختراع خب یک سری عوارضی رخ میده که اون عوارض رو حتما وقتی بهش اشاره بکنیم خیلی قضیه ساده تر میشه.
درسته دکتر، این که میگه قلب سفت میشه، من میدونی ذهنم رفت کجا، اینا که ورزش میکنن عضله قلب بزرگتر میشه، قدرتمندتر میشه به خاطر پمپاژ مکرری که داره اتفاق میفته، ممکنه اینا نارسایی قلبی پیدا کنن؟
اتفاقا کسایی که ورزش میکنن چون به صورت فیزیولوژیک و طبیعی این سفتی قلب رخ میده عمل کرده حفظ میشه. ولی افرادی که متاسفانه مثلا به دنبال یک بیماری های مثل فشارخون بالا که در طی زمان قلبشون سفت و ضخیم میشه، کسایی که یک سری بیماری های سیستمیک دارن که رسوب یک چیزهای نابجا داخل عضلات داریم و به دنبال اونها قلب سفت، متاسفانه اینا از اون نوع دوم نارسایی که بهشون میگن دیاستولیک هارت فیل، یعنی نارسایی با سفتی قلب براشون رخ میده. علائم خیلی مهمتره جناب طالبی، وقتی بهش اشاره بکنیم میبینیم که بعد
اینه که میگن دل سنگه، اونم فکر کنم جز نارسایی قلبیه دیگه، نارسایی قلب رو
قلبشون ببینیم چه خبر.
دکتر قبل اینکه بریم سراغ علائم، چرا به وجود میاد اصلا این نارسایی های قلبی؟
علل خیلی مختلفی داره. مهمترین علت نارسایی قلب و ضعیف شدن چه پمپاژ چه سفتی میشه گرفتگی های عروق قلب، یعنی همون بیماری های مختلف که شما فهمیدین، فشار، آریتمی، مشکلات دریچه‌ای، نمیدونم مشکلات آخرش مبتلا میشن به نارسایی. یعنی نارسایی قلب یک جورایی انتهای این طیف بیماری های
مختلف، ثمره این بیماری ها میشه تشخیص
نارسایی قلب. پس ما بخوایم بگیم خود فشار خون در طی دراز مدت، یه سری بیماری های مختلف، اختلالات دریچه‌ای، ولی توی رأسش جناب طالبی میشه گرفتگی عروق قلبی. بعضی وقتا ما هر چقدر دنبالش میگردیم علت پیدا نمیکنیم، میشه خانوادگی. بعضی وقتا به دنبال یک زایمان، میگم وقتی بهش برسیم میبینیم که انقدرم بیماری شایعی هست. الان بر اساس آمار میگن یک نفر از زمانی که متولد میشه تا زمانی که بخواد فوت بکنه، حالا ما اون سن به حال تخمینی برای افراد رو اگر مثلا هولوش 77-8 سال میانگین تو کل دنیا بخوایم حساب بکنیم، اون لایف اکسپکتنسی یا طول عمری که افراد فکر میکنن داشته باشن، میگن ممکنه که از هر 5 نفر یک نفر تا آخر عمرش مبتلا به نارسایی قلبش. اینقدر شایسته. اصلا من یه آمار بهتر بگم واسه درک شدن این تیتر برنامه شما، میگن شایع ترین علت این که افراد توی بیمارستان ها میان بستری میشن به دلیل همین تشدید نارسایی قلب. پس ببینید چقدر تیتر مهمی رو شما برای مخاطبین عزیزتون انتخاب کردید.
درسته. من یه بار دیگه دکتر برای اونایی که به تازگی به جمعمون اضافه شدن، تازه تونلی اومدن بیرون، جاروقی خاموش کردن، آب میوه‌گیری روشن بود و اینا، بگم که شما صحبت جناب آقای دکتر مهدی پیشگاهی عزیز متخصص قلب و عروق رو دارید میشنوین و داریم راجع به نارسایی قلبی صحبت میکنیم. خیلی موضوع مهمیه. خواهش میکنم عزیزان یه کوچولو امروز بیشتر بهمون توجه کنن و موضوعات رو بهش خیلی ویژه‌تر نگاه کنن که مطمئنا میتونه تو سلامتیشون موثر باشه. هر سوالی هم که راجع به مشکلات قلبی دارید از همون بپرسید دیگه. 3881 دارم سوالاتون رو میبینم. 910-888-862 هم در پیام رسان بله تصاویر برامون بفرستید، صدا برامون ارسال کنید و کلی از این کارا میتونید اونجا انجام بدید. دکتر بریم سراغ علائمش. من از کجا بفهمم که نارسایی قلبی دارم؟ خودم میتونم اصلا متوجه بشم؟ یعنی علامت و علائم بیرونی داره؟
خیلی وقتا بله. خیلی وقتا بله. نگاه کنید، قلب وقتی نتواند خوب پمپاژ کنه یا نتونه خون رو اجازه ورود مناسب به داخل عضلاتش بده برای پمپاژ روبرو، قاعدتا یک سری علائم توی محیط رخ میده. جز اولین علائمش تنگی نفسه. چرا؟ وقتی خون نمیتونه خوب پمپاژ بشه، خون برمیگرده داخل ششها، داخل ریه. چه اتفاقی میفته؟ فرد وقتی شروع میکنه به راه رفتن و فعالیت کردن احساس میکنه که نفسش کم میشه. تو درجه بعدی خب وقتی خون رسانی کاهش پیدا میکنه به سمت جلو، ممکنه انتها ارگان ها هی سرد بشن، بیحال، خستگی و ضعف وجود داشته،
مثلا سوزن شدن
ممکنه. این علائم میگم اینقدر علائم اختصاصی نیست، ولی طیف دیگه ممکنه شما سوزن شدن رو به هزاران دلیل داشته باشین، ولی مراحل اولیه نارسایی قلب تمام این علائم میتونه رخ بده. تو مرحله جلوتر دست و پا شروع میکنن کم کم ورم کردن. خیلی از افراد اولین زمانی که میخوان به بیماریشون اهمیت بدن، زمانی که میان میگن مثلا آقای دکتر، خانم دکتر، خانم پرستار، آقای پرستار، ما پاهامون اخیراً ورم میکنه. نوع ورمش هم ورم خاصیه. وقتی انگشتا رو رو داخل فشار میدن جای انگشتشون میگن، یعنی بهش میگیم ادم گوده گذار. تو مراحل بعدی و انتهایی خب ممکنه که شکم هم دچار تورم بشه دیگه، میشه مرحله اشتها کم میشه، شخص احساس سیری زودرس داره. چرا؟ این خون وقتی پس میزنه داخل پا، بخشیش هم داخل کشم، شخص همیشه احساس میکنه احساس سیری داره بدون اینکه غذا خورده، لاغر میشه، علارغم ورم لاغر میشه. خب اینها اتفاقاتی هستش که توی این بالی میفته. حالا ممکنه این سوال پیش بیادش که آیا هر کسی که نمیدونم دستش گزگز کرد، اینکه دستش سرد شد، مشکلات قلبی؟ نه، ولی اگر این تیف ها رو کنار هم دیگه داشت حتما باید بهش اهمیت داد. مهمترین علامت میشه ورم و احساس تنگی نفس، علل خصوص موقع فعال. اگر این تیف علائم رو داشتیم حتما باید مراجعه داشته
باشیم. به قول رفقای جوان رد فلگ دیگه، این علامت هشداره که شما بهش توجه کنید. اگه یکیشو دارید، دوتاشو دارید، حتما مراجعه کنید به پزشکی، یه بررسی انجام بدید. خیلی راه دوری نمیده این کارو بکنید. دکتر اگه این علامت رو نداشتیم، تیف خاص دیگه‌ای هست؟ مثلا منی که تو خانواده مثلا سابقه بیماری قلبی دارم، لازمه که من ویژه‌تر برم خودم رو برای بررسی کنم؟
مهمترین نکته‌ای که ما در مورد مراجعه کنندگان یا اصلا در مورد عام مردم توصیه می‌کنیم که مراقب قلبشون بیشتر باشن، اون بستری هست که فرد داره داخلش زندگیش رو ادامه میده. اون بستر شامل در درجه اول سابقه خانوادگی. یعنی یه زمانی میگفتن دیابت و سیگار و فشار خون شاید خیلی بالاتر باشه، ولی ما الان میگیم فامیلیال هیستوری. اگر هر عزیزی توی خانوادهش سابقه بیماری های گرفتگی عروق قلبی، عمل قلب، سکته مغزی، گرفتگی عروق پا، نارسایی قلب، اختلالات دریچه‌ای داشته باشه، خب این شخص میشه یک مارکر بزرگی پیدا میکنه که بهش بیشتر اهمیت داده بشه. در درجه بعدی خب مبتلا به بودن به دیابت، فشار خونهای بالا، مصرف سیگار و مسائل دیگه. اینها یک بیماری سیستمیک مثلا روماتیسم داشته باشه، یک اختلال خود ایمنی داشته باشه. شخص اگر چند تا از اینها رو داشته باشه دیگه یک فردی میشه ما باید به ایشون خیلی اهمیت و رخ دادن هر کدوم از اون علائم بالینی که خدمتون گفتم اگر توی این بستر افراد رخ بده بایستی خیلی ما بهش بیشتر بپردازیم.
درسته. دکتر درمانهاش چیه؟ نارسای قلبی فقط راه درمانش جراحیه یا نه راه ساده‌تر هم هست؟
اصلا جراحی خیلی شاید اینجا جایگاه آنچنانی نداشته باشه تو افراد خیلی خاص، طیف‌های مختلفی، ولی اصل قضیه تشخیص به موقع است. خیلی مهمه به موقع،
هر چی زودتر طبیعتاً درمان ساده‌تر.
دوم علت یابیشه. ما میگم طیف‌های ممکنه شخص علت نارسایی قلبش گرفتگی عروق کرونرش باشه، عروق قلب. خب با یه آنژیوگرافی و یک درمان به موقع، باز کردن رگ‌های قلبش، قلبش خوب میشه. ممکنه این فرد یک اختلال دریچه‌ای داشته باشه که با اصلاح اختلالات دریچه‌ایش قلبش خوب بشه. خیلی جالبه ایتالیا، بعضی از افراد به دنبال عفونت‌هایی که رخ دادن، مثلا شخص میاد یک آنفولانزای شدید میگیره تو دوران کووید 19، ما بهش میگیم مایوکاردی قلب، ممکن این افراد ممکنه ذهنشون فقط بره سراغ اون عفونت ریوی در حالی که قلب هم ضعیفه. ما وقتی عفونت رو خوب بکنیم قلب هم ممکنه بهتر بشه. به دنبال حاملگی ما یک ترمینیشنی داریم، یک اصطلاحی داریم بهش میگن پست پارتوم یا پرپارتوم هارت فیلر. یعنی شخص بارداره، یه خانم محترم زایمانشو میکنه، بچه خیلی سالمه، میبینیم این شخص تو 2-3 ماه بعدش هی نفس کم میاره. خب مادر یا اطرافیان به اشتباه ممکنه بزن رو حساب اون مسائل بارده. در صورتی که یکی از علل مهم و قابل اصلاح و قابل برگشت و درمان مناسب نارسایی قلب همین طیف نارسایی قلب های بعد از، خب شخص اگه مراجعه مناسب داشته باشه، پس یک شناخته به موقع، دو درمان مناسب با تشخیص علت. حالا میریم سراغ درمان های عمومی. تغذیه بسیار نقش داره، شاید اصلاح حجم مایعات دریافتی، اصلاح مصرف نمک، تغذیه مناسب بتونه خیلی کمک کننده باشه واسه افراد نارسایی قلب. و بعدش داروها. ما توی علم دارویی اونقدی که پیشرفت واسه نارسایی قلب شده شاید برای مسائل دریچه و اینها نشده باشه. پس ما درمانهای بسیار خوبی داریم که الحمدلله تو کشور خودمونم تقریبا اغلبشون موجود هست و نکته‌ای که وجود داره شاید به شما بگم هر چند ماه یه بار یه داروی جدید هم اضافه میشه. پس ما نارسایی قلب رو خیلی راحت میتونیم بریم به جنگش و درمان مناسب. اما در انتهای مسیر بیماران نارسایی قلب اون موقع شاید مسائلی مثل تعبیه باتری های چند حفره‌ای و حتی پیوند قلب هم بشه به عنوان یک راهکار.
دکتر پیشکا یه روز عکس این باتری رو نشون من بدید. من همیشه برام سوال میگن تو قلب یکی باتری گذاشته این چه شکلیه، این چه جوریه، اینو یه روز به من اگه شد نشون بدید.
از نظر ظاهر
چه باتری واقعا... کتابیه
سکه‌ایه مثلا این گوشی موبایلتون اگر بله، شما تصور بله، بله. بکنین چون فکر من چیز ملموسی باشه، شما اون رو از وسط اگر نصفش بکنین با همچین حجمی فکر بکنید که زیر پوستتون همچین چیزی تعبیه شده.
بزرگیه پس.
تقریبا خب میگم نصف گوشی موبایل دیگه.
بعد شارژ میشه دکتر.
بعد این وقتی که داخل تعبیه میشه زیر جلد با یکی یا دو تا یا سه تا رشته سیم داخل حفرات قلب میره. از بیرون فقط ما یک برجستگی بر اندازه نصف کف دست داریم. و چیزی از بیرون دیگه جز اون معلوم نیست. بخش شارژ شدنش نه اونجوری نیستش که شما
قلبمو یادم رفته شارژ کنه آره.
ولی قاعدتا این دستگاه بعد از 4 سال 5 سال 6 سال بر اساس میزانی که ازش کار کشیده شده ممکنه ژنراتورش نیاز به تعویض داشته باشه، ولی چیزی نیستش که هر چند ماه یه بار ما رو جا بذاره تو خیابون.
چون کمتر میشناسیمش بعد باتری تصوری توی ذهن ما داره تو زندگی روزمرهمون نگاهمون خیلی متفاوته. میگیم باتری قلب یعنی چه جوریه، سکه‌ایه، چه مدلیه اینا. دکتر راجع به مادران باردار شما به بخشی اشاره کردی که توجه ویژه‌تر کنن. یه سوال بپرسم کوتاه بهم جواب بدید بریم طبقه 5 اونجا مادران باردار منتظر نوبت سونوگرافیشونن. کسانی که بارداری رو دارن تجربه میکنن خانم ها چه جوری قلبشون رو بررسی کنن؟ توی دوران بارداری نیاز به بررسی دارن؟ قبلش بعدش؟ اینو بهمون دکتر یه دستورالعمل بدید.
حتما. اینقدر مشکلات قلبی مهم هست برای مادران باردار و جنینی که با مادر داره حملش میکنه که به صورت روتین اوایل بارداری الان دیگه تقریبا اغلب مادران عزیز معاینه میشن، بر اساس اون تصمیم گیری میشه سیرشون. ولی یه سری علائم هشدار دارن. اگر مادری ورم پاش از حدی بیشتر باشه، ادرارش کاهش پیدا بکنه، تنگی نفس‌هاشون به صورت تشدید یابنده باشه از حد قابل طبیعی تغییرات فیزیولوژیک دارن بده، حتما مراجعه میشن. اغلب مادران باردار امروز اکو میشن و مشکلاتی، ولی اون مشکلی که من بهش اشاره کردم تو ماه آخر بارداری تا 4-5 ماه بعد از ختم بارداریه. یعنی متاسفانه زمانی هست که دیگه فرد فرزندشو به دنیا آورده و از اون سیکل مراقبتی پزشک زنانش خارج شده و ممکنه اون خستگی، اون ضعف و بیحالی رو بذاره رو حساب بیخوابی های شبانه بچه داری. متوجه هستی؟
بله.
خاطر میگم این یک الارم و هوشداری باشه که ما داشتیم همچین موضوع.
بریم طبقه پنجمون ببینیم چه خبر برمیگرد.
طبقه پنجم. یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، سمیه هستم، بچه اولم دو قلویی باردارم، هفته 33 هستم.
مبارکی پشت سمایی خانم. بارداری اول دو قلوی خیلی باید شدیم باشه.
آره دیگه سختی داره ولی خوبه.
جنسیتشون؟
دوتاش پسره.
دوتا پسر. خانم همون اول که متوجه بارداری شدی گفتن دو قلوه؟
آی وی اف کردم بعد همون اول آره گفتن.
شما آی وی اف شده؟
بله.
چند سال مشکل بارداری داشتی؟
7 سال تقریبا.
اولین بار که آی وی اف انجام دادی مثبت شد؟
بله درست.
خدا رو شکر. آدم بچه نداشته باشه بعد یه دو تا داشته باشه قطعا هم خودش خیلی خوشحال میشه هم اطرافش.
آره واقعا خیلی سورپرایز بزرگی بود برام و خیلی خوب بود. حالا دیگه ببینیم آخرش چی میشه.
چطور گذشته دوران بارداری؟
شکر خدا خوب بود. فقط هماتوم داشتم و دیگه همه چی نرمال بود تا همین دو سه روز پیشه. گفتن که باید بستری باشی تا هفته 34 زایمان کنی.
انشالله که به سلامت دنیا بیان. آقا پسرا اسمشون؟
میخوام اسم کردی بذارم، روژیار و روژمان.
خودتون کرد هستی؟
بله بله.
انشالله که نامدار باشم. زمانی که متوجه بارداری شدی چه کار کردی؟ بریم خاطرات شیرین و مرور بکنیم.
چی بگم دیگه، چون آی وی اف بودم بعد 14 روز انتظار کشیدم که ببینم مثبت منفی، جوابش که اومد دیگه عشق شوق و شیرینی و از این چیزا دیگه. حالا انتظار تا امروز، ببینیم امروز دیگه تا 6 روز دیگه چی میشه.
قراره 6 روز دیگه دنیا بیاد؟
بله 6 روز دیگه زایمان میکنم. زود رسته ولی خب
به سلامت باشن. فکر میکنین که بچه دو قلو شیرینیاش چیا؟ خودتون آماده کردین قطعا از اطرافیان اگه داشته باشن پرسیدین؟
تقریبا داشتیم. آره دو قلویی که میگن خیلی سخته، مخصوصا دوتاش که پسره، باید خیلی مراقب باشی و اینا، ولی خب واسه خودم میگم مشکلی نیست، شیرینی هم داره دیگه، سختی بالاخره بچه داره، ولی فکر کنم تحمل میکنم چون خیلی انتظار کشیدم. برام شیرینه،
قطعا شیرینه. کی قراره کمکتون باشه؟
قراره دو تا خواهر دارم که بیان اینجا کمک کنم، فعلا پیشون باشه.
خیلی خوبه دیگه، هر کدوم میدیم بغل یه دونشون، حواسشون هست شما به کارهای خودتون.
آره دیگه انشالله.
چی رو بهشون میگی؟ براشون آرزو میکنی همیشه؟
انشالله که سلامت فعلا به دنیا بیان و عاقبت خیری که همه مادر پدرها میگن، همینا سالم باشن برام کافیه.
انشالله مبارکتون باشه.
باشه شما عزیزم.
خب متشکرم و ممنونم که با ما همراهید. دقیقاً نیمه اول برنامه‌مون تمام شد. برای نیمه دوم دکتر بریم سراغ سوال جوابای مردم. حتماً. یه عالم از راه‌های درمانی که مد نظر شما هست و جامون